بسم الله الرحمن الرحیم، به نام اول بی ابتدا، به نام آخر بی انتها. از باغ می برند چراغانیت کنند، تا کاج جشنهای زمستانیت کنند. پوشانده اند صبح تو را ابرهای تار، تنها به این بهانه که بارانیت کنند. ای گل گمان مکن به شب جشن می روی، شاید به خاک مرده ارزانیت کنند. یوسف به این رها شدن از چاه دل مبند، این بار می برند که زندانیت کنند. یک نقطه بیش فرق رحیم و رجیم نیست، از نقطه‌ای بترس که شیطانیت کنند. آب طلب نکرده همیشه مراد نیست، آب طلب نکرده همیشه مراد نیست، گاهی بهانه است که قربانیت کنند. خیلی ارادت داریم. سلام علیکم و رحمت الله. به سمت خدای امروز ما خیلی خیلی خوش آمدید. خوشحالیم که امروز هم در کنار شما هستیم و همراه شما. خواهش میکنم نگاه دریاییتون رو از ما دریغ نکنید. امروز هم افتخار دارم تا در برنامه سمت خدا در محضر جناب حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای عالی عزیز باشم. سلام علیکم، خیلی خوش آمدید. ایام شعبان انشاءالله مبارکتون باشه.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم خدمت هست علی جناب شریعتی و همه بینندگان متدین و محترم سلام و عرض ادب دارم.
سلامت باشید. خیلی خوشحالیم که در محضرتون هستیم. ما روزهایی که در محضر حاج آقای عالی هستیم در مورد مرگ و یاد مرگ صحبت می‌کنیم. چه مباحث خوب و دلنشین و ارزنده‌ای مطرح شد. الحمدلله جای عالی، خیلی مورد استقبال دوستانمون قرار گرفت این مباحث. خدا رو شکر می‌کنیم. بهتون دست مریضات میگیم و خدا قوت. قبل از اینکه وارد بحث امروزمون بشیم، اگر خاطرتون باشه در جلسات گذشته که آداب احتضار رو حاج آقا بیان می‌کردن، یکی از مواردی که سکرات رو برای ما آسان می‌کرد و یکی از آداب احتضار بود در واقع، و حاجا اشاره داشتن که هم خودمون بخونیم و هم بر بالین محتضرون رو قرائت بکنیم، دعای عدیله بود که گفتیم در مفاتیح الجنان شما میتونید مراجعه بکنید. فکر میکنم با این عبارت آغاز بشه که شهد الله انه لا اله الا هو. امروز میخوایم قبل از اینکه وارد بحثمون بشیم در مورد دعای عدیله صحبت بکنیم و اینکه این دعا حاوی چه نکاتی هست و چه اتفاقی میفته وقتی این دعا رو میخونیم و از مضامینش برام بگید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. همونجور که هستی فرمودید، این دعا توصیه شده هم برای اینکه خود شخص بخونه در زمان صحت و سلامتی و یک دور اعتقاداتش رو با خلوص مرور بکنه و به خداوند متعال بسپره به عنوان امانت دار که در هنگام‌های سختی پروردگار عالم به او برگردانه و یاد او باشه این اعتقادات، و هم بر بالین محتضر برای او سفارش شده که این رو بخونید، به خصوص اگر خود شخص محتضرم بتونه دنبال بکنه، او هم به گونه‌ای بتونه این رو بخونه. من اجازه میخوام یه مرور بسیار اجمالی به این دعا با هم داشته باشیم. این دعا رو دوستان محترم میتونن در اوائل مفاتیح قبل از دعای جوشن کبیر ببینن که وارد شده. بسم الله الرحمن الرحیم. اولا کلمه عدیل هم به معنای عدول از حق به باطله و این دعا خونده میشه برای اینکه همچین اتفاقی رخ نده، یعنی این عدیله مانع بشه، به اصطلاح این دعا مانع بشه از اون عدیله اندل موت، از اون عدول به سمت باطل. خدا این
باشیم اون جایی که هستیم.
بله، 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 بتونیم ثابت قدم باشیم.
خیلی خوب.
بسم الله الرحمن الرحیم. ابتدا دعا با همین شهادت به وحدانیت خداوند متعال شروع میشه که شهد الله انه لا اله الا هو و الملائکه و اولو العلم قائما بالقسط. خود خدا شهادت میده به وحدانیت خودش. خود خدا ابتداعا شهادت میده به این که معبودی جز خودش نیست و همچنین ملائکه و صاحبان خرد و علم و کسانی که با معرفت هستند. بعد ان الدین ان الله الاسلام، دین مقبول نزد خداوند متعال اسلام هستش که تسلیم خداوند متعال باشیم. و انا العبد الضعیف المذنب العاصی، اقرار میکنیم به این که خدایا من بنده ای هستم که در مقابل الطاف بیکران تو مقصر هستم،
کوتاهی کردم.
اشهد لمنعمی و خالقی و رازقی، شروع میکنیم شهادت دادن. کما شهد لذاته، همونجور که خود خدا شهادت داد به وحدانیت خودش و ملائکه شهادت دادن، منم شهادت میدم به عنوان یک ذره ناچیز در این عالم. خدایی که ذوالنعم و الاحسان و الکرم و الامتنان، خدایی که دارای احسان کرمه، شروع میکنیم به اسما و صفات الهی رو بهش اشاره کردن، قادرون، ازلیون، عالمون، ابدیون، حیون، احدیون تا آخر. سبقت رحمته غضبه، خدایی که رحمتش پیشی گرفته در هر چیزی، در هر کاری بر غضبش. ابتدا با رحمت شروع میکنه، مگر ما کاری بکنیم که غضب خدا رو به دنبال داشته باشه. خدا ابتدا با غضب شروع نمیکنه،
با رحمت شروع میکنه.
یعنی صفت اصلی خدا رحمت، صفت تبعی خدا که به تبع اعمال ما صورت میگیره، اونم برای تأدیب، برای تربیت غضب هستش، نه برای انتقام جویی،
برای رشد.
سبقت رحمته غضبه ولا یفوته احد اذا طلبه، هر کسی که طالب خدا باشه اینجور نیست که او را دست بده، نتونه بهش برسه. ازا هل الالف تکلیف و سب توفیق بین از ضعیف و شریف، خدایی که موانع تکلیف رو، موانع رو برطرف کرد و راه رو برای همه مساوی قرار داد، سهل کرد، آسان کرد که به تکالیف الهی، به اون چیزهایی که عوامر و نواهی الهی عمل بکنن. و سهل از سبیل اجتناب المحذور، راه ترک حرام رو آسان کرد. گمان نکنیم سخته، نمیشه در این زمان، در اون زمان، نه، هیچ زمانی نیست. خدا متعال تکلیفی رو که خواسته حتما شده نیست. لم یکلف طاعه الا دون الوسع و طاقه، تکلیفی رو خدا نفرستاد مگر اینکه ابتدا طاقت و توانش رو در انسان ایجاد کرده. و اون چیزی که انسان طاقت و توانش رو نداره، خدا هم نمیخواد. بعد از اینکه شهادت به خداوند متعال و کرم و لطف خدا و تکالیف الهی میکنه، شروع میکنه در این دعا اشاره به بعثت انبیا و اینکه خداوند متعال،
این جزء مرور توحید بود.
بله احسن، مرور توحید و صفات و اسماء الهی بود. بعث الانبیا لیبین عدله و نسب الاوصیا لیظهر طوله و فضله، انبیا و اولیا رو فرستاد تا اینکه عدل الهی رو گسترش بدن، تبیین بکنن، محقق بکنن، نعمت‌های خدا رو اظهار بکنن برای بندگان و اونها رو یادآوری به فضل خدا بکنن. و جعلنا من امت سید الانبیا و خیر الاولیا، ما را از امت پیغمبر قرار داد و از امت بهترین اولیا و بهترین جانشینان پیغمبر اکرم محمد صلی الله علیه و آله و سلم. آمنا بهی و به ما دعانا اله و به القرآن الذی انزله علیه، ایمان به او داریم، ایمان به قرآنی داریم که به او نازل شده، و به وصیه الذی نسبه یوم القدیر، و ایمان به وصیه او که در روز قدیر پیغمبر نسب کرد داریم. و اشار به قوله هازا علیون الیه، با اشاره کرد که این اون علی است که وصیه من بعد از من هست و جانشین من. و اشهد ان الائمه الابرار والخلفاء الاخیار، بعد شروع میکنه دونه دونه ائمه رو اسم بردن، یکی یکی، بعد رسول المختار علی قام الکفار و من بعده سید اولاده الحسن ابن علی تا آخر.
خیلی خوب
دونه دونه اسم میبره. ثم الحجه تا امام زمان علیه السلام، المنتظر المهدی صلوات الله علیه، المرج الذی به بقائه بقیت الدنیا، اون کسی که انتظارش رو میکشیم و با بودن او دنیا برقراره. و به یمنهی رزق الورا و به وجودهی ثبتت الارض و السما، به برکت او هست که آسمان و زمین روزی میخورند. و بهی یملع الله الارض قسطم و عدلم بعد ما ملء از ظلمم و جورم، به واسطه او هست که زمین رو پر از عدل و داد خواهد کرد پس از اینکه از ظلم و جور پر شده باشه. و اشهد ان اقوالهم حجه و امتثالهم فریضه، کلامشون حجت بر من هست، تبعیت از اون، از اونها بر من واجب هست. اینها رو ذکر میکنه. و مودتهم لازمه مقضیه، دوستی اونها لازم و حتمی هست. و الاقتدا بهم منجیه، پیروی از اونها نجات بخشه. و مخالفت هم مردیه، مخالفت با اونها هلاک کننده هستش. بعد که اینها رو ذکر میکنه، اون وقت بعد و اشهد ان الموت حق، سایر اعتقادات بعد از خداوند متعال و بله بله پیغمبر اکرم و ائمه، و اشهد ان الموت حق و مساءلت القبر حق، سوال قبر حقه، و البعث حق، اون برانگیخته شدن از قبور حق. دونه دونه اینها رو ذکر میکنه. حالا تا بعد از اینکه یک طور این اعتقادات مرور شد که من تقاضا میکنم دوستان و بزرگوار وقتی که میخونن همه دعاها و به خصوص این دعا رو با توجه کامل بخونن. این دعا فقط قرائت دعا نیست، بلکه باید اعتقادات درش
عمیقاً
کاملا توجه بهش بشه،
متوجه مزامین
توجه بشه. بعد که تمام شد ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، یه جمله‌ای داره اون آخرش، اللهم یا ارحم الراحمین انی اودعت که یقینی هازا و ثبات دینی، من اعتقاداتم رو به ودیعه گذاشتم، امانت دارم میارم، و انت خیر و مستودع، تو بهترین امانت داری، وقد امرتنا به حفظ الودایع، خودت به ما امر کردی که امانت رو برگردونی، فرده علیه وقت حضور موتی به رحمتی که یا ارحم الراحمین، این امانت رو به من برگردون، این اعتقادات رو.
خیلی خوب.
خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله حجت رو از مراجع نه چندان دور ما که در زمان مرحوم آیت الله بروجردی شون زنده بودن، دامادشون که رضوان خدا بر او مرحوم آیت الله حائری گفت من نشسته بودم دو مرتبه عدیله رو ما خوندیم، آقا هم در حالی که به یک بالشی تکیه داده بود با یک خلوص نیتی این کلمات رو میگفت، وقتی میرسیدیم به اون کلمه علیان قامل کفار میگفت بلا فصلن بلا فصلن، اعتقاداتش رو اینجوری با خلوص هی تکرار میکرد. بعد که تمام شد و ودیعه سپرد به خداوند متعال، امانت سپرد این اعتقادات رو، ما یه مقدار آب همراه با خیلی کم از تربت ابا عبدالله علیه السلام چون مریض بود آوردیم، گفت چیه؟ گفتیم تربته، خورد و گفت آخر و زادی من دنیا تربت الحسین، آخرین توشه من تربت ابا عبدالله، و همون شد. چون لحظه آخر که یه مرتبه نفسش حبس شد و بالا نیومد، دکتری خواست یک به هر حال شربتی در گلوی ایشون بریزه، ولی ایشون دیگه از دنیا رفته بود، ریخ بیرون، یعنی دیگه وارد حلق هم نشد. آخرین بهرهشون تربت ابا عبدالله بود با همین دعایی که.
خیلی خوب، خیلی خوب، خیلی خوب. من فکر میکنم اگر در زمان صحت و سلامتمون و قبل از اینکه اون آثار رو ببینیم در واقع این اعتقادات رو برای خودمون مرور بکنیم، اون وقت دیگه ما نمیمونیم. خیلی خوب. بعد از اینکه در مورد مرگ و احتضار و سکرات و اینا صحبت کردیم آقای عالی، اولین اتفاقی که میفته بعد از مرگمون و بعد از اینکه کارمون با این دنیا تموم شد، ما رو منتقل میکنن به یک خانه دیگری که شاید اگر به قبرستون ها مراجعه کرده باشیم میبینیم مثلا نوشتن آرامگاه ابدی. حالا اینکه آیا اینجا برای همه آرامگاه، خودش فکر میکنم نکته ایست که باید بهش پرداخت. اما میخوایم در مورد عالم قبر صحبت بکنیم، اینکه واقعا عالم قبر چیه و چه اتفاقاتی میفته در اون، و انشالله اگر رسیدیم در مورد وحشتش که فکر میکنم خیلی ها سوال دارن.
بله کاملا واقعش همین جور هستش که شما فرمودید. به هر حال مسئله قبر و ورود به قبر برای هر کسی ترسناک و هولناک، و واقعا هم این چنین هست. بعد از قبض روح و توفی شخص که شخص شد متوفا و میت شد، خب طبیعتا عالم بعدی و اولین در واقع عالم آخرتی همین قبر هستش. پیغمبر اکرم در یه روایتی فرمود ان القبر اول منازل الاخره فإن نجا منه فما بعده أيسر من، اگر کسی از این منزل بتونه خلاص بشه و نجات پیدا کنه، مراحل بعدی راحت، مراحل بعدی راحت تره، فما بعده أيسر منه و إن لم ينج من، اما اگه نتونست خلاص بشه از این منزل، فما بعده ليس أقل من، منازل بعدی معلوم نیست راحت تر باشه. خب طبیعی هم هست، ببینید کسی که پرونده اعمالش و زندگی دنیاش نوعی بوده و آمادگی هایی که کسب کرده به گونه ای بوده که در این منزل اول که منزل سختی است راحته و مشکلی براش پیش نیومده، دلیلی نداره که تو مراحل بعدی مشکل خاصی براش پیش بیاد.
حضرت چقدر طول میکشه این عالم قبر؟
ببینید واقعش از جهت افراد با هم فرق میکنه، یعنی باید این منزل به منزل و این کلاس ها طی بشه. بعضی ها هستن که تو دنیا به قدری آمادگی بر خودشون کسب کردن، به قدری تعلقاتشون رو رها کردن که اینها این منازل رو به سرعت طی میکنن، به تعبیری تو دنیا طی کردن. این همون تعبیر پیغمبر اکرمه که موتو قبل ان تموتو، قبل از اینکه به اجبار ببرمتون خودتون جلو جلو بمیرید و برید. ببینید یه کسی مثل خود ائمه علیهم السلام یا شاگردان خاصی مثل سلمان یا بعضی از اولیای الهی، اینا که تو همین دنیا مراحلی رو از کمال روح طی کردن، چون مراحل آخرت مراحل کمالات روحی است، اونایی که اینجا طی کردن بعد از مرگ تو همون کلاسی هستن که تا اینجا رفته بودن، کلاس‌های ابتدایی رو گذروندن. بنابراین برای افراد مختلف و متفاوت هستش. یک کسی هستش خیلی سریع اینا رو عبور میکنه یا اصلا تو دنیا اینا رو رد کرده، یک کسی دیرتر.
خیلی خوب.
به هر حال این منزل که اولین منزل آخرتی است به تعبیر زیبای پیغمبر اکرم که قبر اول منازل الاخره، خب واقعا اول سختی است دیگه. حالا سالی که نکوست از بهارش پیداست دیگه. داره که یه تشییع جنازه مسلمین داشتن انجام میدادن، امام کاظم علیه السلام هم بود. وقتی که اون شخص متوفا رو در قبر گذاشتن، امام علیه السلام کنار قبر نشست. همه کارهای این بزرگوارا درس بوده دیگه، هدایت بوده. فرمود ان شیئا هازا آخره لجدیرون ان یزهد من اوله. دنیایی که آخرش با این ختم میشه، یه حفره 2 متر در 1 متر با دست خالی با یه کفن ساده، این همه آدم دنبالش دویده، دنیایی که آخرش به این خط بشه، شایسته است که آدم از اول دل نبنده. چیزی نیست که دست آدم رو بگیره. و ان شیئا هازا اوله لجدیرون ان یخاف من آخره. آخرتی که اولش از اینجا شروع میشه و این منزل اولشه، یک چه برسه منزل بعدیش. واقعا باید جدی گرفت. اینکه شما ببینید اولیای خدا میلرزیدن، میترسیدن. ببینید شوخی نیست، امام سجاد علیه السلام تو دعای ابو حمزه، مؤمنین آشنا هستن با این دعا، حالا به خصوص در ماه مبارک رمضان، البته در وقت‌های دیگه هم خیلی خوب خوندنش. امام سجاد علیه السلام اشک می‌ریزه، فما لی لا ابکی، ابکی لخروج نفسی، ابکی لظلمت قبری، ابکی لزیغ لحدی، ابکی لسؤال منکر منکیرن ایای. چرا من گریه نمی‌کنم؟ گریه برای مریم، گریه برای اون عالم قبر، تاریکیش، تنگیش. ببینید عشق می‌ریختن. اگر خاطر شریفتون باشه، ما تو جلسات قبل عرض کردیم ترسی که این اولیاء الهی با این پاکی و صفاشون داشتن یه ترس مقدسی بود که همه باید این ترس رو داشته باشه.
خاطر معرفتشون،
این ترس از روی معرفت و ایمانه، از روی اینه که بیخیال نیستن، متوجه هم کجا دارن میرن. با اینکه اینا تمام اعمالشون کار خیر و عمل صالح بود، یک عمل ناصالح تو زندگیشون نبود، اما تکیه به اعمال نداشتن، نمی نازیدن به اون اعمالشون، تکیهشون به خداوند متعال بود. وقتی که خدا رو می دیدن با اون همه الطاف بی نهایت، خودشون رو مقصر می دونستن، چیزی نمی دونستن.
وقتی طولانی بودن اون مسیر رو می دیدن،
راه رو می دیدن، خجل بودن از این که اعمالشون رو اصلا اسم ببرن. گفت همونی که حافظ گفت، چقدر زیبا گفت، چگونه سرز خجالت برآورم بر دوست، که خدمتی به سزا بر نیامد دستم. کاری نکردم، چیکار کردم؟ حالا شما نگاه کنید، گاهی موقع ها ماها با 2 تا عمل کوچک طلبکار از خدا میشیم، گله میکنیم. گاهی موقع میگیم چرا دعامون مستجاب نمیشه، چرا اون مشکل رو داریم، چرا اون درد رو داریم، همش چرا چرا چرا. با اینکه بسیاری از اینا تقصیر خودمونه ها، بسیاری از اینا مشکلش تو خودمونه، یا مشکلش احیانا تو بعضی از نارسایی ها یا ظلم های اجتماعی هستش. منتها دیواری کوتاه‌تر از دیوار خدا گاهی مقادم نمیبینه. به قول اون بزرگ میگفت من دلم برای خدا میسوزه. حالا تعبیرش این بود که مظلومه. همه چی هی گاهی موقع ها به خدا نسبت میدیم. به هر حال ببینید اولیاء خدا میترسیدن. من یه روایتی های شریعتی دیدم، واقعا این روایت عجیب بود برای خودم. داره که امیرالمومنین علیه السلام، این روایت تو روزه کافی هستش، مرحوم کلینی اونجا نقل کرده و مرحوم مجلسی هم تو جلد 6 بهار آورده، داره که امیرالمومنین علیه السلام با گریه وارد بر پیغمبر شدن، اشک می‌ریختن. پیغمبر اکرم فرمودن که برای چی گریه می‌کنی علی جان؟ امیرالمومنین علیه السلام فرمود که توفت والدتی یا رسول الله، مادرم از دنیا رفت. حضرت رسول فرمودن بلکه مادر من از دنیا رفت، فاطمه، فاطمه بنت اسد. زنی بود که حتی گاهی موقع ها اگر بچه هاش گرسنه میموندن من رو سیر میکرد، بیشترین توجهش به من بود. پیغمبر اکرم گاهی موقع رو مادر صدا میزد، اصلا به این نام صدا میزد. بعد پیغمبر آمد با امیرالمومنین، لباسی رو داد برای اینکه جزء کفنش کنن و او رو بپوشونن. در تشییع که حاضر شد، پیغمبر اکرم پای برهنه و آهسته آهسته تشییع میکردن. وقتی که نماز اون بانوی بزرگوار رو پیغمبر خوند 70 تکبیر گفت. بعدش هم وقتی که او رو خواستن در قبر بگذارن، پیغمبر فرمود صبر بکنید، خودش ابتدا وارد شد در قبر خوابید و بعد او رو در قبر گذاشتن و خود پیغمبر اکرم تلقین رو، تلقینی که در قبر هست رو خود ایشون فرمودن. بعد هم که خاک رو روی قبر ریختن و یواش یواش مثلا گاهی بعضی از مردم داشتن پراکنده می شدن، یک مرده دیدم پیغمبر اکرم فرمود ابنک لا جعفر ولا عقیل، ابنک علی ابن ابی طالب.
الله اکبر.
همه تعجب کردن، کار تمام شد و برگشتن. بعضی پرسیدن یا رسول الله امروز چیزای عجیبی از شما دیدیم، شما پای برهنه آهسته آهسته تشییع می کردی، اول در قبر خوابیدی، لباستو دادی جزء کفن کردن، 70 تکبیر گفتی، بعدش هم این آخر این جملات رو گفتی که پسرت علی، نه جعفر نه عقیل، اینا چی بود؟ پیغمبر فرمودن که این که من لباسم رو دادم برای او، جزء کفنش کردن، این برای این بود که یک روزی برای او از احوال آخرت میگفتم، از قیامت میگفتم که همه عریان محشور میشن. یه مرتبه فاطمه این بانوی بزرگوار لرزید و گفت وای از شرمساری و خجلت اون روز، من لباسم رو تن او کردم و از خدا خواستم این لباس نپوسه تا روز قیامت پوشیده محشور بشه. این که من پای برهنه آهسته آهسته تشییع می‌کردم به خاطر ازدحام ملائکه بود که آهسته آهسته تشییع می‌کردم. این که 70 تکبیر گفتن در نمازش چون 70 صف طولانی از ملائکه بسته شده بود، من 70 تکبیر گفتم. این که در قبر خوابیدم و بعد او رو در قبر وارد کردیم چون روزی برای او از عالم قبر میگفتم، من منظورم اینجاست، روزی برای او از عالم قبر میگفتم. دیدم فاطمه این بانوی بزرگوار باز ترسید و گفت وا ضعفاه، امان از ضعیفی، من ضعیف، اون قبر تنگ با اون فشار چجوری تحمل بکنم؟ گفتم مادرم، من توی قبر تو میخوام و از خدا میخوام که این قبر بر تو فشاری نیاره، بر تو تنگ نباشه. و اینکه بعد از اینکه خاک رو پوشاندم اون فریاد رو زدم ابنک فرزندت علی، این از این جهت بود که دوتا ملک اومدن برای سوال. انشاءالله ما تو بحثای بعد خواهیم داشت که خواهیم گفت که به محض ورود در عالم قبر دو ملک میان،
به محض ورود.
تعبیر روایت اینه فاذا ادخل القبر فاتاه الملکان، وقتی وارد قبرش کردن دو ملک.
مثلا روح که جدا شده از بدن،
بله،
برمیگرده.
حالا عرض بکنیم نه خیر، یعنی خب این یک داستانی اینجا هست که توضیحی میطلبه و اون این که بعد از اینکه آدم مرد روح جدا میشه، تعلقش جدا میشه و روح دیگه به بدن برزخی تعلق میگیره که توضیحش رو خواهیم داد. منتها اون لحظات اول و حتی شاید تا بعضی از اون روزهای اول به خصوص شب اول قبر هنوز خودشو درست نیافته، هنوز اونس نگرفته با عالم برزخ، هنوز درست متوجه نشده این نظام چه نظامیست، عالم اینجوری عوض شد، سالها تو این بدن بوده، سالها تو دنیا بوده،
تحیر اینجا
اونس داره کاملا هست. ولذا اون تلقین ها، 3 تلقین گفته شده به میت بکنید که حالا انشالله پیش اومد خواهم گفت، که متحیره، اصلا نمیدونه چی میشه، خودشو هنوز این بدن میبینه که دارن میبرنش تو اون قبر خاکی، خودشو هنوز این میبینه. در این حال که خواهیم گفت فشار قبر و سوال قبر و اینها مال این قبر خاکی، این حفره 2 متر در 1 متر نیست و عالم قبر اسم دیگر برزخه، منتها شخص اون اوائل هنوز خودشو نیافته، هنوز متحیر هستش. به هر حال پیغمبر اکرم فرمود که وقتی دو ملک اومدن از اون سوال کردن من ربک، فاطمه بنت اسد، او گفتش که الله ربی. وقتی سوال کردن پیغمبرت کیه، گفت محمد صلی الله علیه و آله و سلم نبی. وقتی سوال کردن که من ولیک و امامک، ولی و امامت کیه، فاستحیت ان تقول ولدی. این خانم بزرگوار خجالت کشید بگه فرزندم، خجالت کشید، دست گلی مثل امیرالمومنین از این دامن پرورونده شده که قسیم الجنت و النار، اما پیش خدا خجالت میشه بگه من کاری کردم، مثلا یه همچین دست گلی رو پروروندم. اینا اونایی هستن که چگونه سرز خجالت برآورم بر خاک که خدمتی به سزا بر نیامد از دستم. پیش خدا هیچ خودشون رو کاری نمیدونستن، لذا چون این رو گفت من به او گفتم بگو فرزند خودت علی ابن ابی طالب، نه جعفر و نه عقیل، نه اون بچه های دیگه، علی ابن ابی طالب. و وقتی این رو گفت خداوند متعال برای او رحمتی فرستاد که او کاملا با چشم روشنی در اون عالم زندگی میکنه. اولیای خدا اینجوری میترسیدن. همه ما شنیدیم حضرت زهرا، این تو روایات حضرت زهرا سلام الله علیها تو وصیتش به امیرالمومنین فرمود علی جان بعد از مرگم که روی قبر رو پوشاندی یه مقداری بنشین، نرو، بنشین قرآن بخون، میت اون موقع احتیاج داره. ببینید من همینجا عرض میکنم و تقاضا میکنم بینندگان بزرگوارمون عنایت بکنن، البته میدونم احکامشون رو میدونن، اینکه در آداب دفن ما داریم که وقتی که شخص متوفا رو دفن کردن و مردم دارن پراکنده میشن، اون بازماندگان و وابستگان نزدیک میت یه چند نفرشون باشن، نرن همشون. این توصیه اکید روایت از امام صادق علیه السلام بمونن یه مدت، یه مقداری بمونن. اولا تلقین بخونن. امام صادق علیه السلام فرمود که در روایت فرمود که یکی از این نزدیکان، از نزدیکان میت دستش روی قبر بگذاره، بعد از اینکه خاک ریختن با صدای بلند، با صدای بلند تلقین رو بکنه، همونی که در مفاتیح اومده که اسم بیاره فلانی رو، هل انت علی العهد الذی فارقتنا من شهادت ان لا اله الا الله تا آخر. این تلقین رو بگه. وقتی این تلقین رو گفت، عنایت بفرمایید اثر این چیزها چقدر بزرگه. امام صادق علیه السلام فرموده اون دو ملک، معلومه که بلافاصله اومدن، اون دو ملک به همدیگه میگن بریم، فقط لقن حجته، حجت رو بهش تلقین کردن بریم. ببینید چقدر مؤثره. خب وقت شما نگاه بکنید، آدم گاهی موقع ها همینجور میگذره میره،
بله.
یا اینکه ما در آداب سفارش شده از ائمه که باز در رساله هست، همین الان در وصیت از زهرا سلام الله علیها خوندیم که بعد از مرگ بنشینن یه مقدار قرآن بخونن، به خصوص سوره یاسین که فوق العاده است، سوره ملک تبارک الذی بیده الملک، حمد و 11 مرتبه قل هو الله، یا حمد و 7 مرتبه انا انزلنا، اینا فوق العاده از تاثیراتش.
یه بار دیگه بگی سوره
یاسین. همه جای قرآن خوبه، ولی به خصوص سوره یاسین،
سوره
ملک، حمد و 11 مرتبه قل هو الله که هر دفعه دیگری هم که تو قبرستان اومدیم این سفارش شده، یا حمد و 7 مرتبه انا انزلنا. البته همه اینا اگه باشه چه بهتر، حالا هر مقدار که آدم بتونه. خب ببینید این کار رو انجام بدن، دعا بکنن، طلب رحمت بکنن. در روایت داره 40 نفر اگر کنار جنازه و کنار قبر بیان از خدا طلب رحمت کنن، خداوند متعال میفرماید من شهادت شما رو پذیرفتم، این آدم خوبیه، یه چیزایی من ازش میدونم بخشیدم.
بسیار خوب، بسیار متشکرم. دلم نمیاد صحبتتون رو قطع بکنم، ولی به قرار زنمون رسیدیم، چند دقیقه هم گذشتیم، برمیگردیم انشالله در مورد عالم قبر صحبت میکنیم، که آیا عالم قبر که ازش صحبت میکنیم همین قبریه که در قبرستون ها ما میبینیم، یا این که نه همونطور که جای عالی اشاره کردن به یه چیزهای دیگری هم تعلق میگیره، و دوم این که چیکار بکنیم که این وحشت شب اول قبر و وحشت عالم قبر از ما دور بشه، یا از دیگرانی که ما باهاشون در ارتباط هستیم و به رحمت خدا رفتن. یه حدیث قدسی من شاید 2 هفته پیش بود خوندم در برنامه، خیلی ها گفتن اگه امکانش هست یک بار دیگه در برنامه قرائت بکنید، برداشت آزادی از یک حدیث قدسی که خداوند متعال می‌فرماید ای فرزند آدم، در شگفتم چگونه تو با مردم انس می‌گیری و به دیگران دل می‌بندی در حالی که می‌دانی تنها خواهی مرد و می‌دانی تنها در قبر خواهی خفت و تنها در پیشگاه من خواهی ایستاد و تنها حساب پس خواهی داد. آیا اندیشیدی که چقدر تنها خواهی بود؟ ساعتی، روزی، ماهی، سالی، چند هزار سال، چند میلیون سال، با خودت فکر کن و بیندیش. هر قدر که قرار است پس از مرگ با من تنها باشی، در دنیا با من انس بگیر. اگر لحظه‌ای و اگر همیشه، همیشه. خب، ما در برنامه امروز تلاوت آیات نورانی سوره اسراء رو خواهیم داشت. صفحه 287 آیات 50 تا 58 در سمت خدای امروز تلاوت میشه. با هم مشرف شدیم محضر قرآن. باز میگردیم در ادامه برنامه سمت خدا، همراه شما و در کنار شما.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمدي وتظنون إن لبثتم إلا قليلا وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا
اللهم صل على محمد وآل
اللهم صل على محمد و آل محمد. انشاءالله زندگیتون منور به نور قرآن باشه. ما تو پیامکامون خیلی التماس و دعا داریم برای شفای مریض ها. انشاءالله همه مرض و شفا پیدا بکنن. یه اتفاقی هم که افتاده، حاجای مهندسی عزیز که روزهای یک شنبه ما خدمتشون بودیم دچار عارضه قلبی شدن. من به اتفاقای رکنی دیروز به عیادتشون رفتیم و خیلی سلام رسوندم به بیننده های خوبمون و گفتن که به بیننده ها بگید که برای من دعا بکنن. چقدر خوبه که یه حمد شفا بخونیم برای سلامتیشون و آرزو بکنیم که انشاءالله خداوند بهشون شفای عاجل عنایت بکنه انشاءالله. خب حاجای عالی، اگر صلاح بدونید یک نکته از این صفحه بشنویم و انشاءالله برگردیم به ادامه بحث.
من واقعش آیه 53 این سوره مبارکه رو، سوره اسراء رو، قل عبادی یقول التی هی احسن ان الشیطان ینزغ بینهم انه کان للانسان عدو و مبین. یکی از کارهایی که شیطان و ترفندهایی که برای فریب انسانها شیطان داره و کارهایی که برای انحرافشون داره نزقه. نزق یعنی تفرقه، یعنی فتنه انگیزی، یعنی افساد، یعنی میونه ها رو به هم زدن. یکی از کارهای شیطان این فتنه گری هاست. معمولا فتنه گری ها بسیاریش با یه سری حرف های جزئی شروع میشه. گاهی موقع ها اختلافات بین زن و شوهر، بین برادر و خواهر، بین یک فامیل، بین دوتا دوست، با حرف های جزئی، یه تیکه انداختن، یه مثلا گاهی موقع نیشی زدن، یه طعنه‌ای زدن. حالا شاید خیلی هم قصد نداشته باشه ولی مراقب حرفش نبوده. ببینید قرآن این درس رو میده، میگه بابا هر بر از دست شیطان بگیرید. قل عبادی، پیغمبر به بندگان من بگو که بنده هستن و میخوان زندگی به هر حال با عبودیتی داشته باشن، یقول التی هی احسن، بهترین نوع حرف زدن رو داشته باشن، هم محتواش خوب باشه هم شکلش خوب باشه، قشنگ با هم دیگه حرف بزنن. چرا که ان شیطان ینزغ بینهم، شیطان در کمینه که تفرقه بندازه.
بله.
انه کان للانسان عدوا مبینا، او دشمن به هر حال آشکارتون هست، مواظب باشید حربه به دستش ندید.
بسیار خوب، بسیار متشکرم. خب برگردیم به بحثمون. وقتی که صحبت‌های عالی رو در قبل از میان برنامه شنیدیم، شاید خیلی هامون با خودمون فکر کردیم که خیلی ظاهرا اوضاع بیریخته، حالا یعنی باید خیلی جدی به این مسئله پرداخت و خیلی نباید ساده از کنارش رد شد و چقدر هم خوبه تا وقت داریم این اتفاق بیفته. از شب اول قبر و عالم قبر شما گفتید و از وحشتی که شاید ما نتونیم حتی تصورش رو بکنیم. قطعا میشه کاری کرد که یه مقدار این وحشت کاسته بشه و کمتر بشه. چی کار میشه کرد؟ چه اتفاقی ممکنه بیفته که ما اون وقت راحت راحت بشیم؟
بله بله، من عاشرتی ممنونم که این تعبیر رو به کار بردید. این تعبیر خیلی تعبیر قابل توجهی است. با این جور امور شوخی نباید داشت، که میدونم الحمدلله کسانی که مؤمن هستن وقتی میبینن اولیاء الهی مثل حضرت زهرا سلام الله علیها، مثل امام سجاد علیه السلام عشق دارن، آه دارن، ترس دارن، خب طبیعتاً ما هم باید اینجوری باشیم، از اونها یاد بگیریم. ما که دیگه پاکتر از اونها که نیست.
حاجا ما جدی نمیگیریم، میگیم خداوند مهربانتر از اونیه که مثلا ما رو عذاب میده.
این یکی از فریب هاست. ببینید خب اونا هم بلد بودن این چیزا رو، اصلا ما از اونها یاد گرفتیم این رحمت خدا رو، از ائمه یاد گرفتیم. اما وقتی تو عملشون نگاه بکنید میبینید در عین حال که رحمت خدا رو میدیدن خوب هم میدیدن، خوب هم میدیدن، اما در این حال خوف هم داشتن.
اونا اصلا اولا بودن به اینکه رحمت خدا شامل حالشون بشه.
ببینید ما نباید خدای نکرده این رو برای خودمون مفری قرار بدیم برای اینکه هر کاری دلمون خواست بکنیم.
خیلی میگم با خدا کنار میایم،
توجیه بخوایم بکنیم و نعوذ بالله کلا شرعی قرار بدیم برای. نه، خدا که بیدینی و لاابالیگری رو که نمیبخشه، اونی رو میبخشه که سعیشو داره میکنه، تمام زحمتشو داره میکشه، حالا یه جا کم آورده اما سعیشو داره میکنه. اما اون کسی که اصلا سعی نمیکنه، دستورات الهی رو انجام نمیده، در واقع به یک معنا عملا پشت کرده به خدا، خب این خیلی جذب رحمت نمیکنه. بنابراین اینو مواظب باشیم که خدا نکرده دچار این ترفند نفس یا شیطون نشیم.
خب حالا چیکار بکنیم؟
بله، این که فرمودید حقیقت مطلب این هستش که عمده وحشت اون طرف به خاطر این هستش که اونجا هم عالم نامعنوسی است. ما با عالم غیب، با عالم آخرت، با عالم برزخ، با ملائکه چون خیلی انس نداریم، اون موجودات برامون نامعنوسن، وحشتناکن، و از طرفی تعلق زیادمون به این طرف. اولین کاری که باید بکنیم این هستش که انسمون رو با خدا زیاد بکنیم. وقتی اونس با خدا که معدن همه رحمت هاست و همه چی دست اوست و در هر لحظه ای هست، شما دیگه وحشتی در هیچ جا بهت دست نمیده. اصلا تنهایی نداری شما. مگه تنهایی داری یه جا که از تنهایی و بی کسی بترسی، از غربت بترسی؟ شما تنها نیستی هیچ جا که. یعنی یه بزرگی نشسته بود با خودش مشغول بود، یه کسی دیگری اومد بر او وارد شد، گفت آقا دیدم تنهایی اومدم، برای تنهایی در اومدم، گفت تنها نیستم که. من الان با خدا مشغول بودم، اومدی شما ما رو بعضمون رو به هم زدی. تنها نیستم. ببینید شما نگاه کنید، یه کسی که با خدا مأنوسه، این اگه توی خلوتی قرار بگیره لذت میبره از این خلوت. اینکه شما میبینید امام کاظم علیه السلام رو وقتی تو سخت‌ترین سیاه‌چال‌ها و زندان‌ها و دخمه‌ها قرارش میدادن، میگفت خدای شکرت دنبال یه جای خلوتی میگشتم با تو انس بگیرم، گیرم اومد. ببینید چنین کسی وحشت نداره. بنابراین اولین مطلب این هستش که انسمون رو با خدا زیاد کنیم. طبیعتاً وقتی انس با خدا زیاد بشه، با امور خدایی هم مثل ائمه، مثل ملائکه، با اینها هم مأنوس میشیم. این مهمترینه.
خیلی خوب. دوم اون با خدا.
بله بله. دومین مطلب که در روایات خیلی بهش تکیه شده، صدقه و نماز وحشت یا نماز لیلة الدفع یا نماز شب اول قبره. ببینید ما حالا عالم قبر رو دیگه فرصت نکردیم بیشتر توضیح بدیم، این انشاءالله در جلسه بعد، اینکه عالم قبر همون برزخه خواهیم گفت. شب اول قبر یعنی همون تقریبا ورودی انسان و میت به عالم برزخ، که هنوز خودشون نیافته، هنوز اون وحشت و سنگینی برش هست. یه مدت زمان بگذره کار ساده تر میشه، ولی اون شب اول خیلی سخته. پیغمبر اکرم در روایتی فرمود سخت‌ترین شب بر سخت‌ترین ساعات بر اولاد آدم شب اول قبره، شب اولی است که تو برزخه. بعد پیغمبر فرمود رحم کنید به امواتتون با صدقه، صدقه بدید، و اگر نتونستید دو رکعت نماز بخونید که همون دو رکعت نماز لیلة الدفع. بنابراین مؤمنی توجه کنن اگر کسی از دنیا رفت، از اقوام از دنیا رفت، اولین کار برای او صدقه است. این مهمتر از اون نمازه. پیغمبر فرمود رحم کنید با صدقه.
صدقه یعنی چی؟ چیکار می‌کنه؟
صدقه یعنی همین صدقه هایی که داده میشه. حالا مقدارش
نیت مثلا آرامش اون.
بله بله بله. صدقه به فقیر داده بشه به نیت اینکه خداوند متعال به هر حال رحمتش رو بر او نازل بکنه. و در این حال اون دو رکعت نماز که بعد از نماز عشا خونده میشه، که در رکعت اول بعد از حمد
بله،
آیت الکرسی، در رکعت دوم بعد از حمد 10 مرتبه انا انزلنا سوره قدر. وقتی نماز تمام شد یه دعای کوچکی داره، اللهم صل علی محمد و آل محمد، خدایا ثواب این نماز رو به قبر فلانی بفرست.
آها، عربی هم لازم نیست بگی. بعد از نماز
این نماز وحشت، این نماز، ببینید خود پیغمبر اکرم فرمود که این کار رو اگر بکنید قبر او تا قیامت وسعت پیدا میکنه. قبر نه این قبر خاکی ها، بله، این که نمیتونه هی بزرگ بشه، یعنی هم عالم برزخش تا قیامت وسعت پیدا میکنه. و خود شخصی که این نماز رو خونده به تعداد مخلوقات عالم ثواب میبره، چون بزرگترین خدمت رو کرده.
خیلی کار بزرگی اگر این اتفاقی که
محدث نوری، استاد محدث قمی صاحب مفاتی، بله، در کتاب دارالسلام ایشون از قول استادشون که از عرفا بود در نجف، ملا فتحعلی سلطان آبادی، ایشون میگفت استاد ما خودش به ما میگفتش که من یه عادتی داشتم، همیشه یکی از مؤمنین که از دنیا میرفت، چه از اقوام، چه از خیشان، چه از کسار دور، همین که میشدیدم یه شخص مؤمنی مسلمانی از دنیا رفته، دو رکعت نماز وحشت براش بعد از نماز عشا میخوندم. یه مدت گذشت، یه کسی به من اومد گفتش که فلانی، من چند شب پیش یکی از اقوامم رو که از دنیا رفته در خواب دیدم، گفت خدا رحمت کنه پدر این عالم بزرگوار ملا فتحعلی سلطان آبادی رو، دو رکعت نماز خون من رها شدم از عذاب. آقا ما شما چی کار کردید؟ آقا ملا فتحعلی سلطان آبادی گفت من تا حالا به کسی نگفته بودم، اما به ایشون گفتم که من عادتم این بود، این دو رکعت نماز. ببینید چقدر موثره این دو. سومین چیزی که بسیار موثر هستش برای رفع وحشت، سوره یاسین رو خود شخص اگر بتونه، این در روایت داره، قبل از خواب، قبل از خواب شب اگه بتونه سوره یاسین رو بخونه، هم برای خودش بسیار موثره، هم همون جوری که عرض کردیم بالین شخصی که از دنیا، بر سر قبر کسی که از دنیا رفته سوره یاسین خوندن برای او بسیار موثره. هم سوره یاسین هم سوره ملک، همون آیاتی که از قرآن گفتیم، اینها موثر هستن. این سومین چیز یعنی قرآن.
بسیار خوب.
چهارمین چیز، اگر حالا هر مقداری که فرصت بود شما بفرمایید، صلوات بر پیغمبر و آله، که صلوات فرستادن و اهدا کردن برای اون شخص میت، گاهی موقع یک صلوات قبرستانی رو نورانی میکنه. ما ها دست کم نگیریم اینها رو، ما نمیدونیم، حساب دست ما نیست، خیال میکنیم خب یه صلوات مگه چیه. شما کاری نداشته باش به این که مگه چیه،
زحمتی هم نداره، هم ثواب شاهد خود
اون پیغمبر که تفضل خدا رو داره نوید میده که با یک صلوات نور نورانی میشه قبر. نورانی شدن یعنی اون ظلمت و سختی که او درش هست رهایی پیدا میکنه. چیز دیگر که در روایات شمرده شده، رکوع رو کامل انجام دادنه. ما نمیدونیم چه ارتباطی است بین این که رکوع رو کامل انجام بدی با دفع وحشت، اون موقعی که خود شخص در قبر قرار میگیره، شخصی که رکوعش رو کامل انجام داده،
یعنی
شما نگاه کنید بعضیا رکوع که میرن مثل نک زدن میمونه، یعنی درست ذکر رو نگفته بلند میشن. این رکوع کردن به این صورت ناتمامه،
یعنی با آرامش و طمأنینه این اتفاق بیفته.
چه خصوصیتی داره، چه ارتباطی است بین رکوع و رفع وحشت قبر، ما نمیدونیم. اما در این حال این چیزی است که اولیاء صادق الهی فرمودند. یکی دیگه از امور این هستش که در روایت داره که اگر کسی، این از تفضلات الهی است، از ظهر پنجشنبه تا ظهر جمعه از دنیا بره، این مقطع زمانی که مقطع رحمت است، یعنی شب جمعه و روز صبح جمعه،
بله،
از دنیا بره، خداوند متعال در روایتی هستش که عذاب قبر از او برداشته میشه. یکی از چیزهای دیگری که حالا من نمیدونم هفتم بود یا ششم، محبت و ولایت اهل بیت که قدم به قدم گفته شده که
قبلا هم گفتیم در حال
اعتذارم. قدم به قدم، بله بله، محبت اهل بیت که پیغمبر اکرم فرمود محبت من و اهل بیت من در هفت جا از هولناکترین جاهای عالم آخرت، که اولینش مرگ وفات، بعدش قبر، بعد مراحل قیامتی هستش، اینجا نجات بخش هستش. اینا اموری هستش که برای تخفیف بسیار مناسب.
خیلی خوب، قبل از میان برنامه سوال دیگه هم پرسیدم، حالا کمتر از دو دقیقه وقت داریم، نمیدونم حالا این جلسه میرسیم یا نمیرسیم. بعضیا میپرسن، همه که حالا شب اول قبر دارن یا ندارن این خودش نکته است، چون در قبر قرار نمیگیرن، مثلا تو بیابونه یه وقتی تو دریا غرق میشه، اصلا جنازش نمیاد که اینا دفنش بکنن، برای اینا چه اتفاق میفته؟
بله بله.
اینا هم شب اول قبر دارن.
بله، از امام صادق علیه السلام فرمودن که برزخ چیه، فرمود هو القبر، اسم دیگر برزخ قبره، منزهین موته الی یوم القیامه. ما بعدا خواهیم گفت که قبر دو تا معنا داره، یک معنای قبر همین حفره است که در قبرستان گودال دو متر در یه متری که میکنن، این جایگاه بدنه، این بدن گوشتی و استخوانی. بعد از مرگ تا قیامت با این بدن دیگه کاری نیست، یه بدن دیگری به ما داده میشه که روح به اون بدن تعلق میگیره به نام بدن برزخی یا بدن مثالی، که مثل این بدنه ولی سنگینی نداره، شبیه اونی که در خواب میبینیم، شبیه اون بدن.
درسته.
البته حالا اینو عرض خواهیم کرد، هزاران بار کاملتر از اون بدن، حالا تشبیهن ما داریم عرض میکنیم. بنابراین عالم برزخ روح با بدنه، ولی بدن مثالی که مثل این بدن هست. اون وقت کسی اگر این قبر خاکی رو نداشته باشه، مثل همی که شما فرمودید در دریا از دنیا رفته، یا اصلا آتیش مثل هندوها که او رو میسوزونن و خاکسترش رو بر باد میدن یا بر آب میدن، قبر خاکی نداره. خب این قبر رو نداره، ما کاری به این قبر نداریم. فشار قبر، سوال قبر، وحشت قبر، حالات قبر، حال برزخه. بنابراین تو اون عالم برزخ این اتفاقات رخ میده. لذا شما تو قرآن رو ببینید، قرآن در رابطه با قوم نوح که غرق شدن در آب، تعبیرش اینه مما خطیئاتهم اغرقوا فادخلوا نارا، به خاطر گناهانشون غرق شدن و وارد آتش شدن.
بسیار متشکرم. خب من فکر میکنم که باز جا داره که راجع به این مسئله صحبت بکنیم، ان شاء الله هفته آینده اگر خدا توفیق داد ادامه این بحث رو در محضر جای عالی خواهیم داشت. خیلی ممنونم، اونجا خیلی لطف کردید. باید خداحافظی بکنیم، وقت رفتنه. انشالله هر کجا که هستید باغ ایمانتون آباد بشه، و دعا میکنم که خدایا فردا برای تنبه دیره، امروز هوشیار میکنی. تا سلام دوباره حاجا موسیقی سلامت است.
پروردگار بگذار این بار من قصه آدمیان را برایت بازگو کنم، چون کودکی که قصه آموخته از والدین را برایشان دوباره خوانی می کند، و یا آموزنده‌ای که به آموزگار خیش آموزه پس می دهد. آن روزگار کم بودیم و تنها، مردی و زنی که آغازگر خلقت و هم حبود شده بودند. و در گذر زمان ما آرام آرام و پیش چشم تو به سرعت مشمول تکثیر شدیم و به حکمت تو در شعبه ها و فرق بسیار ازدیاد یافتیم. آنگاه هر یک در اقلیمی از این جهان پهناور کوچک مسکن یافتیم و جمعی و قومی شدیم به رنگی و نژادی و زبانی، گاهی اهل گناه و گاهی صالح، گاهی اهل کذب و گاهی صادق. تدبیر تو بود که یکدیگر را بشناسیم و به وسعت خلقت تو آفرین گوییم، و اما باز آدمی و اشتباه شانه به شانه شدند تا از هم و از انسانیت غافل شویم و در تصور کوچکمان خیش را از دیگران برتر یابیم. و خداوند، نمیدانم کجای قصه بود که سرگردان شدیم و فراموشمان شد که هیچ کداممان را بر دیگری برتری نیست و برتری تنها از آن توست، و غافل شدیم که ایمان و تقوا و توسل به توست که بزرگوار و برترمان میکند و دیگر هیچ. و خداوند، حالا که تنها تویی که از حال و قصه تنها و همه ما آگاه و بر ما دانایی، تو بگو و اندازه کن تقوای ما را، و بگو که کدام یک برتریم نزد نگاه تو و نه نزد نگاهی غیر از نگاه تو. تنها نگاه تو خداوند نزدیک تر است.